لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 24 سوره روم آیه 38 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. سلام بر شهدای راه حق و فضیلت، سلام و درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. در آیه 37 بیان کرد آیا انسان‌ها فکر نمی‌کنند که خداوند رزاق است و روزی دهنده اوست، چه روزی رو کم بدهد، چه زیاد بدهد، چه توسعه بدهد، چه تنگ بگیرد؟ پس ما باید کاری کنیم در اعمال و رفتار و اعتقاداتمون که انشاءالله روزی ما توسعه پیدا کنه. در روایات، در دعاها، در نمازها آدابی برای برکت رزق و روزی هست. از مهمترینش این است که انسان اگر نماز رو سبک بشمرد و احترام نماز رو در وقت، در خوب خواندن، در روز خواندن رعایت نکند، یرفع الله برکه من رزقه، خداوند برکت رو از رزقش بر می‌دارد، چه رزق روزی معنوی باشد چه مادی. خلاصه انجام واجبات خوب، ترک گناهان خوب، اینها عوامل مهم هستند و بعضی از ادعیه و نمازها هم برای توسعه رزق و روزی بیان شده است. از اذکار ذکر ماشاءالله لا قوه الا بالله و همچنین نوافله عشا رو کسی رکعت اولش رو سوره واقعه بخونه یا اگر یادش رفت رکعت دوم بخونه نوافله عشا رو. این هم تجربه ثابت نموده است طبق روایات منقوله و خود خوندن سوره واقعه هم برای برکت رزق و روزی هر شب مفید است. خب بیان کرد که خدا رزاق است و دست اوست و این از نشانه های قدرت الهی است و ما باید ایمان داشته باشیم به این مطلب. لذا خداوند در مقابل داده های خودش تکالیفی به ما محول می کند. اگر اموال به ما داد، اگر ریاست داد، قدرت داد، باید اون قدرت رو در خدمت خدا، برای خدا، به بندگان خدا خدمت کنیم، به دین خدا خدمت کنیم، به دستورات الهی عمل کنیم. حالا در قبال توسعه روزی اینجا در آیه 38 فرماد فآت ذا القربى حقه، بدهید به صاحبان اقوام و خیشان حقش. یعنی حال که توسعه روزی داریم حق ذی القربا رو بده، حالا بیچارن مشکلی دارن، سهم اونها رو بده. حالا در بحث سهم ما بگیم که مثلا خمس سهم ساداتش برای ذی القربای محمد و آل محمد است. فآته خطاب به شخص پیامبر است که می فرماید بده به اقوام حقشون، اقوامی که والمسکین و ابن السبیل، اینایی که آبرومندن و ندارن به اندازه رزق و روزیشون و اطعام و شراب و نوشیدنیشون، نان و غذاش. و ابن السبیل کسی که در راه مانده است، هم هزینه بازگشت به وطن رو میخواد و هم هزینه خوراکش. به اینها بدید. ببینید فعتف الامره، یعنی باید این کار انجام بشه. در روایات بیان شده است این آیه که نازل شد پیامبر فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها داد. این یک مصداق این مطلب است. اگرچه این سوره بیان شده است که در مکه نازل شده، اشکالی ندارد که این آیه عام باشد خطاب به پیامبر، اما یکی از مصداقهاش در مدینه انجام بشود و آیه هم دو بار نازل بشود، در این مسئله اشکالی پیش نمی آید. لذا لما نزلت هذه الآیه علی النبی، این آیه که نازل شد بر پیامبر، اعطا فاطمه فدکن و سلمه الیها، فدک رو تسلیم فاطمه کرد. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن و همچنین مفسرین بیان کردن از شیعه و سنی، اما اشکالی هم در کار نیست که هم آیه خطاب به پیامبر باشد و هم عام باشد، چون چه در آیه خمس و زکات بیان شده که به 8 گروه این زکات تعلق میگیرد و در اینجا 2-3 مورد از اونها در اینجا بیان شده است. از این استفاده کردن که اون 8 اگر پولی از خمس و زکات نبود، این اقرباء مسکین و ابن السبیل واجب النفقه انسان حساب میشن و باید از اموال دیگه‌ای که ولو خمس و زکات نیست به اینها پرداخت بشه. خب از صدر آیه استفاده میکنیم که امر الهی خطاب به همه مسلمین است که باید در رزق و روزی که نصیب انسان میشود، علم از ثروت از قدرت از آبروس، خرج دیگران هم بکند و اینها رو منحصر برای خودش نداند. چرا که مما رزقناهم ينفقون، خداوند فرماد از آن چی که رزق و روزی دادیم به شما انفاق کنید. بیان میکند ذالک خیرون، این بهترین راه است، للذین، برای کسانی که یریدون وجه الله، اراده میکنن وجه خدا رو، یعنی فقط به خدا انجام میدن، نیتشون قصد قربت است. حالا این که اراده میکنن خدا رو، رضایت خدا رو اراده میکنند، بهشت خدا رو اراده میکند، حفظ از عذاب خدا رو اراده میکند، همه اینها رو اراده میکند، رضایت نامه خدا رو اراده میکند، شایستگی خدا را برای عبادت و بندگی و اطاعت اراده میکند، هیچ اشکالی نداره که همه این معانی در این آیه شریفه مصداق پیدا کند. لذا سعی کنیم همه کارهامون، خدمت به زن و بچه، به جامعه، سیاسی، آموزشی، تربیتی، مالی، همه کارامون برای خداش، همه برای رضایت الهی باشه، همه برای این باشه که خدا ما رو موفق کند در مسیر محبت و رضایتش. اگر کسی کارهاش این گونه شکل گرفت و کارهای اقتصادی و انفاقش، اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن، اینا پیروزن، اینا عزیز دنیا و آخرت. بعد در آیه 39 2 قسم از ربا رو بیان میکنن، ربای حلال و ربای حرام. ربای حلال اینه که شما پولی به طرف میدی قرض و هیچ شرطی هم نمی کنی، اما اون طرف هدیه ای میدهد مازاد بر اصل پول، اینو میگن ربای حلال. و ربای حرام اون هست که شما شرط کنی که این پولی که میدی، مثلا 1,000,000 رو 1,300,000 بگیری، این میشه ربای حرام. اگر بدون شرط پول اضافه رد و بدل شد حلال، با شرط حرام، میشه ربا. ربا هم جنگ با خدا و رسول. آیه 39 و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. آنچه که میدهید من ربا، یعنی از افزایش پول، یعنی پول رو میدی به طرف برای که بیشتر بگیری، ربا یعنی افزایش و بیشتر گرفتن. لیربو فی اموال الناس، برای اینکه در اموال مردم افزایش ایجاد کنند. فلا یربو عند الله، اما افزایش عند الله نه، افزایش عند الله نه، چون این کار برای خدا نیست، پاداش و اجر و مزدی خدا نمیده. و این که میفرماد صدقه ثواب دارد اما قرض الحسنه 18 برابر صدقه، این افزایش اینجا وجود نداره، چون برای خدا نبوده است. ادامه بحث جلسه بعد.